بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 263، سطر 14. استاد مروی، جلسه 176، مورخه 1/12/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وعن المختلف أنه حكي عن ابن الجنيد أنه إن ادعى البايع أن العيب حدث عند المشتري حلف المشتري إن كان منكرا. بحث در سورة أول از سه سورة كلي بود که متبایعین با هم اختلاف داشتن. در صورت اول 4 مسئله بود. مسئله سوم مطرح شد در زیل سامرکو. مسئله سوم 5 نکته و 1 فرع رو بیان می کنند. نکته اول این است که علامه در مختلف از ابن جنید نقل کرده است که ایشان فرموده است اگر بایع و مشتری با هم اختلاف داشتن، بایع میگفت عیب موجود در دست مشتری حادث شده، مشتری میگفت این عیب در دست بایع حادث شده است، ابن جنید فرموده است اینجا ممکن است مشتری رو منکر بدانیم، لذا مشتری منکر باید قسم بخورد بر این که ای دست من حادث نشده است. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما دیروز اشاره کردیم که در این صورت بایع منکر حساب می‌شود، ولیکن در توجیه کلام ابن جنید میگوییم ممکن است اینجا ما 3 اصل فرض کنیم. قول مشتری با این 3 اصل مطابق باشه لذا طبق قوانین باب قضا مشتری منکر حساب بشه. اصل اول این است که شک داریم آیا بایه این عین رو به وجه مطلوب به مشتری تحویل داده است یا تحویل نداده است. این امر یه امر حادث است، اصالت العدم درش جاری میشه. اصل عدم تسلیم بایه است متاع رو به مشتری بر وجه مقصود و مطلوب با وصف صحت. اصل دوم این است که شک داریم آیا بایه با این جنسی که تحویل داده مستحق تمام ثمن است یا نه. اصل عدم استحقاق بایه است تمام ثمن، این اصل هم شد مطابق با قول مشتری. اصل سوم، شک داریم آیا این عقد لازم است و مشتری حق رد نداره. اصل عدم لزوم عقد می باشد. پس بنابراین این سه اصل مطابق با قول مشتری است. قول کسی که مطابق با اصل است منکر حساب میشه. پس مشتری منکر خواهد بود. بعد اضافه می کنن مرحوم شیخ که ما در گذشته مسئله ای داشتیم تحت این عنوان که اگر بایه ادعا کرد جنس در دست مشتری تغییر کرده، مشتری مسئله رو انکار کرد، ما در اون بحث بررسی کردیم که آیا مشتری منکر است یا بایه. لای بحث خاطر آیون هست در کجا گذشته یا نه. مکاسب خیلی مهم، پس حتما تو مکاسب بوده، در متاجر شیخ نبوده. خیلی خیلی احسن، اینم باید کرد. خب از مسقطات خیار عیب شیخ انصاری میگن تهمت نزنید به ما، ما اصلا تو خیار عیب هم که حرفی نزدیم. اصلا ما هم مراجعه کردیم و یادمونه داریم میگیم تو بحث خیار روحیه مسئله ششم از مسائل خیار رؤیت، مسئلتون اذا اختلف البایه فقال لیس الجنس علی خلاف ما وصف، مشتری گفت الجنس علی خلاف ما وصف، علامه در تذکره گفته اصالت و براعت ذمت المشتری رو نمیدونم جاری میکنیم، مرحوم شیخ اونجا حرفا رو زدن، حالا مراجعه کنید بعدم ببینید اونجا یه قولی رو مرحوم شیخ انتخاب کردن یا نه. خلاصه مسئله ششم از مسائل خیار رؤیت دیگه اینجا نکته دیگری اضافه نمیکنن. خب دقت کنید نکته دوم اونجا نگاه کنید ببینید قبول دارن یا نه. میگن قد تقدم فی محله، مسئله ششم از مسائل خیار رؤیت، چون اگر ما یک کلمه دیگه اضافه کنیم بعدی انگیزه میشه آقای اصلا اونجا رو مراجعه نکنن دیگه، لذا اونجا رو مراجعه کنید. و گفتیم ببینید آیا مرحوم شیخ اصلا نظری انتخاب میکنن اونجا انتخاب نمیکنن. البته حقش این بود که ما نگیم کجاست، بگیم خودتون برید پیدا کنید، ولی حالا برای که کمی زحمت کمتر بشه یا گفتیم کجاست خیار رؤیت مسئله ششم ان شاء الله مراجعه میکنه. نکته دوم مرحوم شیخ میفرمایند در این موارد اختلاف بین بایه و مشتری که عیب در چه زمانی حادث شده است، این طرق قضایی که ما اشاره کرده ایم، بایه قسم بخوره، مشتری بیانه بیاره و امثال ذالک، همه این احکام در صورتی است که ما قرائن قطعیه نداشته باشیم برای اثبات زمان حدوث عیب، و الا اگر قرائن قطعیه در مسئله مورد نزاع وجود داشت طبیعی است که قاضی طبق اون قرائن قطعیه حکم میکنه و نوبت به قسم منکر یا بیانه مدعی نمیرسه. مثلا مشتری فرض کنید میگوید عقد 10 روز قبل بوده، این عیب هم در همان زمان بوده است، پزشک متخصص عبد رو معاینه میکنه میگه این عیب عیب 10 روزه نیست بلکه تازه حادث شد. خب اینجا بلا شک این قرینه قطعیه باعث می شود قاضی به نفع بایه حکم می کنه، میگه زمان بیع زمان عقد این عیب نبوده است و نوبت به قسم بایه هم نمیرسه. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که علامه در تذکره فرموده است در این مسئله محل نزاع اگر مشتری بیانه نداشت و بایه به جای قسم بیانه اقامه کرد، با این که بایه منکر می باشد بیانه او قبول می شود. مرحوم شیخ می فرماین این فتوا مبتنیست بر این مبنا در کتاب قضا، و اون مبنا این است که اگر منکر بیانه آورد آیا بیانه منکر کافی است و دیگه نیاز نداره منکر قسم بخوره یا نه؟ مشهور علما، خود مرحوم شیخ انصاری هم همین نظر رو تقویت میکنن که اگر مدعی بیانه نداشت منکر بیانه اقامه کرد بر مطلوب خودش، دیگه لازم نیست منکر قسم بخورد و بیانه او مطلب رو اثبات میکنه. بعد هم مرحوم علامه این مسئله رو اضافه کرده است که اگر بایع و مشتری هر دو بر مدعا و مطلوبشون بیانه اقامه کردن، اینجا وظیفه چیست؟ خب شما حدس بزن. تعارض میکنن، تساقط میکنن، بسیار یک نظر دیگه. خب با عدم نگاه به کتاب یا با پیش مطالعه قبلیه بوده؟ خیر. خب خب درست، شما با شیخ انصاری در این زمینه موافقید ولو حق این نیست. مرحوم شیخ می فرماید، بله با علامه ببخشید، بله نه با مرحوم شیخ، بله با علامه. علامه فرموده است که در این مسئله بیانه مشتری مقدم است بر بیانه بایه، به خاطر این که در قاعده و قانون میگوییم بیانه بر مدعی هست و قسم بر منکر است. اینجا مشتری مدعی هست، لذا بیانه مشتری مقدم می شود بر بیانه بایه و به نفع مشتری حکم خواهد شد. نه تمام نمیشه، فرض اینه که هر دو نفر در آمدن به دادگاه اقامه بیانه کردن. هر دو میان پیش قاضی، بایع هم دو تا بیانه داره، مشتری هم دو تا بیانه داره. بیانه های بایع میگوین بله، بیانه مدعی قاضی عند المطالبه، اول از مدعی اقامه بیانه رو مطالبه میکنه. ولی اینجا یه بحثی است که اگه هر دو بیانه آوردن، اینجا قول حق همانه که ایشون گفتن تعارض میکنه. حالا این بحث فنی است، با تو کتاب قضا مطرح بشه. اگر هر دو بیانه آوردن، ترجیح بیانه بایع یعنی تفسیق، ترجیح بیانه مشتری یعنی تفسیق بیانه بایع، و فرض عدالت اونهاست، به این درست نیست. قول مدعی با بیانه مقدمه، ولی فرض اینه که اینجا بایع هم اقامه بیانه کرده است، مقدمه در صورت که تفسیق بیانه بایع نشود. الان در جای خودش فعلا مسئله روشن شد. مرحوم علامه شیخ هم نظری ندارن اینجا، چیزی نمیگن. مرحوم علامه فرموده اگر بایع و مشتری هر دو بیانه آوردن، بیانه مشتری مقدم میشود، به خاطر اینکه طبق قانون اولیه البینه تو علی المدعی است، و اینجا مشتری مدعی حساب میشود. وقت تازه تو بحث قضا باید مطرح بشه این قانون البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر آیا قانون انحصاریه یا نه. یه خودش یک بحثه. اگر قانون قانون انحصاری باشد، چنانچه علامه گفته، این فتوای اول علامه هم درست نیست، که علامه می فرماید آقای بایه اگر بیانه آورد، بیانه بایه دیگه قبول می شود. اگر قانون رو انحصاری می داند علامه، این فتوا رو نباید بده، باید بفرماید بیانه بایه فایده نداره، به همراه بیانه باید قسم هم بخوره، چون قانون حصر است، بیانه بر مدعی است و یمین بر منکر هستش. اگر حصر رو قبول نداره، در زیر مسئله دوم نباید علامه هم چه فتوا بده دیگه. حالا این تو بحث قضا مسئله تهجیش باید اونجا روشن بشه. نکات رو دقت کنید. و عن المختلف، از شد چهار مسئله داره این صورت، مسئله سوم بیان شده، پنج نکته در ضمن این مسئله بیان می شود. نکته اول، عن المختلف انه حكى عن ابن الجنید، علامه در مختلف حکایت کرده از ابن جنید، یا حکی عن ابن الجنید، انه ان ادعى البایع. همین مسئله سوم رو ابن جنید اسکافی اینجوری بیان کرده، اگر بایع ادعا کرد ان العیب حدث عند المشتری، بایع گفت این عیب در نزد مشتری حادث شده، من وقتی جنس رو تحویل میدادم معیب نبوده، خب اینجا طبق نظریه شیخ انصاری بایع میشه منکر، باید بایع قسم بخوره. ولی ابن جنید فرموده حلف المشتری، مشتری قسم میخورد امکان منکرا، اگر مشتری منکره باید مشتری قسم بخوره. انتها کلام ایشون. دقت کنید دیگه در بعضی از نسخ این توجیه شیخ انصاری وجود نداره، و لعلهو برای اینه که قول مشتری مطابق با سه تا اصل ممکنه باشه، پس مشتری منکر حساب بشه. ولی در بعضی از نسخه این توجیه شیخ انصاری هم هست. حالا توجیه شیخ انصاری اینه، و لعلهو شاید این که ابن جنید گفته مشتری باید قسم بخوره و مشتری منکره، به این خاطر ما سه تا اصل در مسئله فرض کنیم، قول مشتری مطابق با این سه تا اصل باشه، هر کس قولش مطابق با اصل باشه منکر حساب میشه. و لعله لعصالت عدم تسلیم البایع العین الى المشتری على الوجه المقصود، اینجا که مشتری منکر قولش مطابق با اصله، به خاطر این اصله، اصل عدم تسلیم بایع از عین رو به مشتری بر وجه مقصود، پس بنابراین قول قول مشتری است. اصل دوم، و عدم استحقاق ثمن کلا، شک داریم آیا بایع مستحق ثمن است کلا یا نه. اصل این امر امر حادثی است، در امر حادث اصالت العدم جاریه، اصل عدم استحقاق مشتری ثمن را به طور کلی. اصل سوم، و عدم لزوم العقد، شک داریم عقد لازمه یا نه، اصل عدم لزوم عقد می باشد. نظیر ما از دل بایع، نظیر اونجایی که بایع ادعا می کند تغییر این را عند المشتری، بایع میگوید ما توصیف کردیم این عین رو به مشتری تحویل دادم، این تغییر عین در پیش مشتری حادث شده، به من ارتباطی نداره، و انکر المشتری، مشتری میگه نخیر این تغییر از اول بوده، برخلاف اون توصیف بوده، پس من خیار رؤیت دارم. وقد تقدم فی محله، در محل خودش که مسئله ششم از مسائل خیار رؤیت باشه، این بحث گذشته است. این نکته اول تمام شد. نکته دوم، هذا اذا لم تشهد القرینه القطعیه، میفرمان این که ما در این صورت میگیم قول بایه مقدمه، قول مشتری مقدمه، بایه قسم بخوره، مشتری بیانه بیاره، اگر بایه بیانه آورد بیانش قبول میشود یا نه، همه این مسائل قضایی رجوع به فرمول ها و دستورهای باب قضا در صورتی است که قاضی قرینه قطعیه نداشته باشه. اگر قرینه قطعیه داشت قاضی بر این که این عیب از روز اول بوده، از 10 روز قبل بوده، طبق اون قرینه به نفع مشتری حکم میکنن. اگر قرینه قطعیه داشت بر این که عیب جدیده در 10 روز قبل که زمان عقده، این عیب نبوده، به نفع بایه حکم میکنن. هازا این نکاتی که فرمودن که حالا مشتری منکره یا از کنم مدعی قسم بخوره یا بیانه بیاره، اذا لم تشهد القرینه القطعیه، اگر شهادت ندهد قرینه قطعیه، مما لا یمکن عادتا حصوله بعد وقت زمان المشتری، اگر قرینه قطعیه شهادت ندهد که این عیب از اون عیوبی است که ممکن نیست عادتا حصولش بعد از وقت ضمانت مشتری، ممکنه قرینه قطعیه بگه این عیب کهنه است، این عیب کهنه در زمان ضمان مشتری نبوده، این از 1 سال قبل بوده، از 6 ماه قبل بوده مثلا، خب پس حکم میکند به این که این عیب قدیم بوده، پس بنابراین مشتری خیار عیب داره. او تقدمی علیه، یا قرینه قطعیه حکم کند به تقدم عقد بر این عیب، بگوید عیب جدیده، عقد اول بوده، این عیب جدید در نزد مشتری حادث شده. پس تمام این نکات در صورتی که قرینه قطعیه نباشه، و الا عمل علیها، و الا عمل میشود بر طبق این قرینه قطعیه، من غیر یمینه، بدون این که نیاز باشه مشتری یا بایه قسم بخوره، قاضی طبق قرینه قطعیه عمل میکنه. نکته سوم، قال فی تذکره، علامه در تذکره فرموده ولو اقام احدهما بینتن عمل بها، اگر یکی از این دو فقط اقامه بیانه کردن، طبق اون بیانه عمل می شود. از این کلام علامه معلوم میشه پس اگر بایه هم که منکره اقامه بیانه کرد، ما بر طبق بیانه بایه عمل میکنیم، نیاز به قسم نداره. اینو بعد توضیح میدم. ثم قال، نکته دوم علامه فرموده ولو اقاما بینتن، اگر هر دو با هم اقامه بیانه کنن، بایه و مشتری، عمل به بینت المشتری، اینجا بیانه مشتری مقدمه، عمل میشود طبق بیانه مشتری. چرا؟ لان القول قول البایعه، چون قول قول بایه با قسم، لانه ینکر، چون بایه انکار میکند، پس قول بایه با قسم مقدم میشود. فل بینت علی المشتری، پس بینه بر مشتری و مدعی، اینجا بینه مشتری مقدم میشود. و هازا منه، این مشاورن علیه هازا رو دقت کنید، هازا اون نکته اولی که علامه در تذکره گفت ولو اقام احدهما بینتن، این که مرحوم علامه فرمود اگر یکی از این دو به تنهایی اقامه بیانه کنن، قولش مقدم میشه، پس معناش این اگر بایه اقامه بیانه کرد، نیاز به قسم نداره، قولش مقدم است. این حکم اول از علامه مبنیون، مبنی بر این مبنای قضایی است، علی سقوط الیمین عن المنکر به اقامت البینه، این که یمین از منکر ساقط می شود به اقامه بینه، اگر منکر بینه آورد دیگه نیاز به قسم نداره و قول او مقدم است. و فی کلامون فی محله، می فرمایم در این مسئله ما تردید داریم، و ان کان لا یخلو عن قوه، ولو این مسئله خالی از قوت نیست، که اگر عرض کنم به حضور شما آقای منکر به جای قسم بینه آورد، بینش قبول خواهد شد. مطلب دوم برگردون، چی تو معنا میکنید عبارتو؟ دیگه میشه توضیح واضحاتی که خود علامه هم توضیح داده این مطلب رو، دیگه مرحوم شیخ اجمال نداره بگن هازا مبنیون بر این مسئله، دیگه خیلی روشنه. بگن اگه هر دو اقامه بیانه کردن بیانه مشتری مقدم می شود. خب این بسیار روشنه، به خاطر که شما بدون پیش مطالعه مطلب رو گرفتید. پس این مطلبی نیست که شیخ بخواد دیگه توضیحش بده. لذا حاضا ما دقت کنیم، بعضی از محققین همین گفتن، ما گفتیم نه 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 نه، مشاهده نزدیکتر در وقت همه این قوانین در وقتی که واسه قرین قطعیه نباشه. یقین داریم دیگه این مطلب به این واضحی رو که خود علامه هم داره تحلیل میکنه، میگه لعنه یونکر فل بینه علی المشتری، چون اون منکره باید قسم بخوره بینه بر مشتری است، دیگه دلیل ذکر شده، دیگه نمیخواد این دلیل رو مرحوم شیخ بگه این مبنی بر این مبناست، نه خیر، اون مبنی بر این دلیلی است که خود ایشون ذکر کردن، پس دیگه نیاز به توضیح نداره. اون که اگر آقای بایه بینه اقامه کرد قولش قبول میشود، مبنی بر این حرف است که با اقامه بینه قسم ساقط میشه و شاهد علی در باب قضا بعضی از علما میگن بینه بایه به تنهایی فایده نداره. اگه بایه بیانه آورد باید قسمم بخوره، بیانش باید نداره. حاضر شاهد بر این است که این مسئله اشاره به اون حکم اول. دقت کنید. نکته چهارم که مرحوم شیخ اشاره میکنن این است که حالا فرض میکنیم بایه منکر است و میخواد قسم بخوره، بایه در این مسئله چگونه باید قسم یاد کنه؟ مرحوم شیخ میفرمایند قسم بایه اینجا دو صورت پیدا میکنه. تارتن بایه این متاع از گذشته در دست او بوده، او رو امتحان کرده، با این که جنس مدتها در دستش بوده است، در خفایا و خصوصیات و امور مخفی این جنس اطلاع داشته است، لذا اطمینان برش حاصل شده است که این جنس در زمان فروش هیچ عیبی نداشت. در این صورت بایه به دو نحوه میتواند قسم بخورد. نحوه اول این است که بایه به طور قطع قسم میخورد که در حال بیع این جنس هیچ عیبی نداشته است. این اطمینان رو بایه از اختبار و امتحان این متاع به دست آورده است، چنانچه یه تنظیر میکنن مرحوم شیخ، میفرمایند چنانچه در باب عدالت فقها میگن انسان میتواند شهادت بدهد به عادل بودن رفیقش یا قسم بخورد بر عدالت رفیقش با اختبار و با امتحان ظاهری، به این معنا که مدتی با این دوستش معاشرت داشته، دروغ از او نشنیده، تهمت نشنیده، به واجبات مقید بوده، این کثرت معاشرت و این امتحان ظاهری، این اطمینان رو برای انسان می آورد که رفیقش عادله. لذا می تواند شهادت بدهد در عدالت رفیقش. هاکذا در اینجا متاع رو مدتی امتحان کرده، عیبی در او ندیده، بعد هم او رو فروخته. قسم یاد می کند، به تعبیر کتاب قضا قسم بطی یعنی قطعی، در این که این متاع در حال بیع هیچ عیبی نداشت. این یک نحوه قسم. طریقه دوم این است که قایه قسم یاد می کند که در این بیع مشتری نه حق رد دارد و نه حق عرش. باز لازمه این قسم این است که پس این جنس در حال بی هیچ عیبی نداشت. خب این حکم یک صورت. صورت دوم این است که بایه این جنس رو اختبار و امتحان نکرد. مثلا خودش روز جمعه این جنس رو خریده است، روز شنبه این جنس رو بایع به زید فروخته. حالا زید ادعا می کند که این جنس در حال بی یه عیبی داشت. اینجا آیا وظیفه چیست؟ بایه می تواند در این مسئله به شکلی قسم بخورد یا نه؟ اینجا بین علما در این مسئله سه نظریه وجود دارد که دیگه حالا شاید نرسیم توضیح این سه نظریه. عبارت دقت کن، اذا حلف البایع، نکته چهارم، اگر اذا حلف البایع معناش این نیست وقتی بایع قسم خورد، نه، وقتی بایع باید قسم بخوره. خلاصه حالا فرض کردیم در این مورد بایع منکر است و قولش مطابق با اصل است و بایه باید قسم بخوره. خب چه جور بایه باید قسم بخوره؟ اینجا میفرماین مسئله دو صورت داره در ابتدا، فلا بد من حلفی، این صورت اوله که بعد اشاره میکنن، در صورتی که بایه جنس رو امتحان کرده با کثرت معاشرت و مراوده و امتحان اطمینان داره. خب اینجا به دو جور میتونه قسم بخوره، فلا بد من حلفی، لابد است بایه از این که قسم بخورد علا عدم تقدم العیب، بگه قسم میخورم برای که در لحظه عقد این جنس عیبی نداشته، عیب مقدمه بر عقد نبوده. شیوه دوم او نفی استحقاق رد عن العرش، یا اینجوری قسم بخوره، بگه من قسم میخورم که در این عقد مشتری استحقاق رد و عرش رو ندارد، یعنی لازمه این قسم این است که پس این جنس در حال عقد و در ضمانت بایه عیبی نداشته. این دو شکل قسم میخوره، این کان قد اختبر المبیع، اگر مبیع رو امتحان کرده باشه و طلع علی خفایا امره، مطلع بوده بایه بر خفایا امور مخفیه امر این مبیع، همین که یه مدتی معاشر بوده امتحانش کرده بر زوایای این متاع وارد بوده، مطلع بوده، اطمینان داره، عیبی نداره، قسم میخوره بر این مسئله. حالا در موارد دیگه فقهی هم داریم که با مجرد اختبار ظاهری معاشرت مدتی انسان قسم بخوره. دو مورد رو میفرماین کما یشهد بالاعصار والعداله و غیره، چنانچه انسان با اختبار میتوند به اعصار شهادت بده. این رو از خالش توضیح ندادیم. در کتاب الدین و بعضی از مباحث مسئله اعصار مطرح میشود. گاهی طرف قرض داره ولی معصره، یعنی به حدی زندگیش دچار اشکاله که قرضش نمیتونه ادا کنه. در اعصار در فقه یه سری احکام بار هستش. خب حالا طرف میاد ادعا میکنه، میگه طلبگارا زیادن، منم معصرم، قاضی از مدعی اعصار شاهد میخواد. شما که رفیق این آقا هستید با اختبار ظاهری میتوانید بروید شهادت به اعصار او بدید. مدتی او رو میبینید 100 تومن 50 تومن، این طرف مشکل داره، رفت آمد تو زندگیش مشکلاتی داره، با رفت آمد و مراوده زیاد با او اعصار او رو با اختبار میفهمید، با کمال راحتی میتونید برید شهادت به اعصار بدید. کما اسلام شهادت میدهد به اعصار و به عدالت و غیر این دو، گاهی شهادت به فقه ممکنه کسی بدهد برای یک فردی. مما یکتفا فیه بالاختبار ظاهر، از اون چنان چیزایی که از اون مواردی که اکتفا میشود در این مورد، در این شیء به اختبار ظاهر، به این امتحان ظاهری. خب آدم که 24 ساعت با رفیقش معاشر نیست که ببینه نماز صبح شم اول وقت میخونه، نماز شب هم میخونه، با زن و بچه‌ش هم چجور برخورد میکنه. خب این که اختبار قطعی که برای انسان میسر نیست، همینقدر معاشرت ظاهریه داشته باشه، در ظواهر امر در مدتی ببینه مقید غیبت نمیکنه، دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، به نمازش تقید داره، با همین اختبار میتواند شهادت به عدالت بده. هاکذا در اینجا اختبار کرده این جنس رو مدتی، میتواند شهادت بدهد بین که این جنس عیبی نداشته. ولو لم یختبر، اما اگر امتحان نکرده بود، مثل این که ما مثال زدیم جنس رو دیروز خریده یا جنس در دست خودش نبوده، گوسفندی داشته، یک سال این گوسفند در گله است، دیروز آوردن خونش این گوسفند رو، گوسفند رو فروخته، در این یک سال گوسفند در دستش نبوده که او رو امتحان کنه، اینجا مشتری ادعای عیب میکنه، آیا بایه به نحوی میتونه قسم بخوره اینجا بر عدم عیب یا نه؟ گفتیم 3 نظریه است، انشاءالله توضیحش برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.